بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، خانم ها، آیان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار در کنار شما هستیم و به حول قوه الهی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در قالب برنامه روشنای احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. قبل از اینکه راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم، جا داره که به صورت ویژه تبریک بگیم پیروزی عملیات مقتدرانه و پیروزمندانه حماس و رزمندگان مقاومت که واقعا باعث افتخار امت اسلام شد و تا پایان تاریخ این حماسه ماندگار خواهد شد. آرزوی سلامتی داریم برای همه رزمندگان مقاومت و البته این روزها شاهد حملات وحشیانه اسرائیل غاصب و جنایتکار به شهر غزه هستیم و شهادت زنان و کودکان بیگناهی که واقعا خوی وحشیگری اسرائیل رو داره نشون میده و آرزوی سلامتی داریم برای عزیزانمون، بازماندگان این شهدا، و آرزوی پیروزی برای ملت غیور و صبور و مقاوم فلسطین. اما در خصوص روشنای احکام به منظرتون بگم که شما از همین الان فرصت دارید که به مدت تقریبا یک ساعت سوالات شرعی و احکام خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست به ما برسونید. قدم اول تلفن هست. عزیزانی که در ایران هستن، خارج از ایرانن، میتونن زنگ بزنن، سوال شرعیشون رو بپرسن، جواب میدیم ان شاء الله. از طریق سامانه پیام کوتاه هم میتونید پیام ارسال کنید و از طریق فضای مجازی میتونید ارتباط صوتی یا حتی پیام متنی و پیام صوتی ضبط کنید، سوالتون رو ارسال بفرمایید. راه ارتباطی هم برای شما زیرنویس شده. ان شاء الله پاسخگوی سوالاتتون هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید جناب.
اونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید. آرزوی سلامتی و تندرستی و سعادت و عاقبت بخیری برای همه شما خوبان.
ممنونم. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. 938 4 شماره پایانی 35 32. البته اگر دوستان مایلن بودن میتونن وقتی سوال رو ارسال کردن برای ما اسم و فامیل شریفشون رو هم بگن، ما به اسم خودشون سوال رو مطرح میکنیم. گفتن کاشت موی سر مانع وضو و غسل است جناب استاد؟
معمولا کاشت موی سر طبیعیه، یعنی مثل ناخن نیست که میچسبونند یا مثل موژه که میچسبونند. معمولا اون چیزی که ما شنیدیم و تقریبا در جریان هستیم این است که موی سر رو میکارند، یعنی در واقع در اون عرض میشود که پوسته اون یه چیزی بهش میگن اصطلاحا اون پوسته مو رو، سپیده مو رو، اون رو میکارند توی پوست سر و رشد میکنه، یعنی در واقع جزی از بدن میشه و مو رشد میکنه، بعدا میتونه مثل ماها موی سر رو اصلاح کنه، کوتاهش بکنه، شونش بکنه درست، یعنی کلاگیس نیست، پیاز مو احسند اومده، پیازه ایم بله. و طبیعیه، این دیگه جزی از بدنه، این دیگه مانع نیستش، مثل موی طبیعی سر هست، مثل موی معمولیه، اشکالی برای وضو غسل دیگه نداره. بله اینم بگیم، اگر من الان نمیدونم واقعا، اگر جوری باشه که مو رو به صورت طبیعی نمی کارند و یه کاری میکنن روی پوست سر که خلاصه به نظر میاد که این آقا مو دارد اما در واقع اینو یه جوری چسبوندن، این اگر باشه مانعه،
مثل موجایی که
مثلا
این کار رو میکنن،
اگه این باشه مانعه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکر. گفتن که کل حقوق زن از آن زن است و به اختیار خودش میتواند به شوهرش دهد یا مثل حقوق شوهر است و باید خرج زندگی و خانواده شود.
نه، بر خانم ها نفقه که واجب نیستش که. خانمی اگر شاغل هست و
درآمدی داره،
درآمدی داره و خروجش از منزل با اجازه شوهر و با رضایت شوهره، اون درآمدش مال خودشه، حلال برای خودش، نفقه هم که واجب نیست به نظر شرعی، بنابراین میتونه هر گونه تصرفات حلالی که میخواد درش داشته باشه. بله از نظر اخلاقی بحث جداییست، از نظر اخلاقی زن و مرد با هم دیگه زندگی رو اداره میکنن، اگر شاغل اونم میخواد برای چی رفته سر کار، اونم میخواد یک کمکی به قوام خانه بکنه دیگه، شریک زندگی. اون از نظر اخلاقی بحث دیگه است، ولی از نظر شرعی میتونه بگه که تکلیفی بر عهده من نیست.
استاد مثلا اگر خانمی بدون اجازه و رضایت شوهر بره سر کار و درآمدی رو کسب کنه، فرق میکنه؟
درآمده حلاله، ولی اون رفتنش از نظر شرعی جایز نبوده. رفتنه خلافه، ولی
باز مال خودشه،
مال خودشه، طبق قرارداد کار کرده، طبق قرارداد کار کرده، رفته و پولی گرفته، حقوقی گرفته. درست.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که عرض کردم دوستان عزیز بیننده هم میتونن زنگ بزنن، هم میتونن پیام بدن، هم میتونن پیام صوتی ضبط بکنن، مختصر مفید سوالشون رو برای ما ارسال بکنن، جواب میدیم. مثل جناب فارسانی که برای ما صوت فرستادن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید یک سوال شرعی داشتم. من حدود یک سال و نیم پیش یه 20 میلیون، مبلغ 20 میلیون تومان به یکی از آشناهامون قرض دادم به عنوان قرض الحسنه و بنا شد 2 ماه بعد طبق اون چیزی که نوشته بودیم بین خودمون برگردونه این پولو من. بعد از 2 ماه من هرچی باش تماس گرفتم یا وعده وعید داده، جواب ما رو نداد. خلاصه یک سال و نیم گذشت و ما ازش شکایت کردیم مبنی بر این که این پول ما رو برگردونه. بعد دادگاه حکم داده که علاوه بر اون 20 میلیون تومانی که اصل پول بوده، یه مبلغی هم به عنوان خسارت باید به من برگردونه. حالا سوال من اینه که آیا این مبلغی که به عنوان خسارته، حالا یا به خاطر تورم یا به خاطر اینکه ارزش پول کم شده یا دیر کرد، در هر صورت شاید ممنونشم توضیح بده، آیا از لحاظ شرعی درسته من این خسارت رو هم از اون بنده خدا بگیرم بعد از مثلا یک سال و نیم؟ و اینکه همین که مثلا وقتی پول دستم اومد، سوال بعدی اینه وقتی که مثلا 20 میلیون منو برگردوند، چون یک سال و نیم ازش گذشته، الان من باید خمس این 20 میلیون تومانم بدم یا نباید بدم؟ ممنون میشم جواب بدید. یا علی
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خب بخش اول سوال استاد، بالاخره کار خیر کردن بنده خدا، قرض دادن، ولی
که معمولا مشکلی پیش اومد. افرادی که قرض میدن دارن، حالا یه وقت هست که زمان تعیین نمیکنن، اون یه حرفی زمان تعیین نکردی، تقصیر خودته. در قرض باید زمان تعیین بشه،
هر چی برگردونید
حتما، نباید هیچ جهلی، هیچ ابهامی توش باشه. اینو همیشه ما عرض کردیم، باید مشخص باشه که کی برگرداند، بنویسه، امضا بگیره، شاهد بگیره، چون خلاصه این مشکلات به وجود میاد. حالا این کارو نکرده، حالا ایشون که چرا، ایشون گفته است که 2 ماهه بوده، بعد سر 2 ماه نداده، شده دو سال، ارزش پول اومده پایین، تورم بالا، با احتساب تورم صادق نه تورم کاذب، چون ما 2 جور تورم داریم.
بله،
با احتساب، یعنی محاسبه میکنه تورم صادق رو که در هر صورت تورم وجود داشته، یه مقدارش رو میگیم حبابه، یه مقدارش میگیم حباب بی خودیه، اون نه، ولی تورم حسابی و درست رو محاسبه میکنن طبق جدول بانک مرکزی، یا حالا بعضی ها میگن که قوه قضاییه هم برای خودش یه جدول داره که ایشون میگه قوه قضاییه رو جدول خودش محاسبه میکنه و حکم میده که باید این مقدار بده. نه، اون خسارت نیست، در حقیقت بازگشته همون پول منتها به ارزش امروز، همون پول به ارزش امروز. این رو برخی از فقها میفرمان اشکال نداره، بقیه آقایون هم میگن مصالحه کنید با هم دیگه. هیچ کس نمیگه که همون 20 میلیونی که دادی بعد از 2 سال همون 20 میلیون رو بگیر که هیچ ارزشی برات نداره. میگن مصالحه کنید، یعنی یه مقدار باید بیشتر بده، منتها مقداری که خودتون رضایت طرفین باشه. در هر صورت اون چه که دادگاه حکم کرده طبق فتوای مقام معظم رهبری.
بله. و حالا یه چیزی رو عنوان کردن مثلا به عنوان دیر کرد نمیگیرن، یعنی اون چیزی که
خسارت نیست، دیر کرد نیست، نه، همون پول است به ارزش امروز.
بله. و گفتن حالا وقتی پول رو تحویل میگیرن
خمس داره. بله. تا الان که پول سوختی بوده نبوده دستش،
که نباید مثلا حساب بکنه که قرض میدیم،
ولی الان که گرفت، خب سالم که بهش خورده بوده قبلا، فقط تخفیفش این بوده که گفتن فعلا خمس نده، فعلا، بعد پول به دستت رسید خمسشو بده.
حالا استاد یه نکته ای، مثلا ایشون اگر اون موقع میخواست بده، فرض کنید این 20 میلیون رو باید خمسش رو میداد، الان یه چیزی هم اضافه شده به اون اضافه هم
اضافه که سال نخورده بهش که الان هم خمسه اون 20 میلیون رو میده،
فقط همون 20 میلیون. بسیار خوب. اما سوال بعدی، گفتم بنده داشتم گوشت خورد میکردم و دستم برید روی قسمتی از گوشت خون ریخت و این گوشت رو چطور باید پاک کنم؟ چون شنیدم که گوشت چون چربه پاک نمیشه، باید اون قسمتی که نجس شده رو جدا کنیم و دور بیاندازیم، یا اینکه قابل تطهیر هست؟
کی گفته که قابل تطهیر نیست؟ گوشت هم مثل سایر اشیا عرض میشود که قابل تطهیره. شما هم زیر شیر آب بگیرید، یکم دست که بکشیدم که خونی که از دستتون ریخته بره پاک.
حالا اتفاقا گوشت اینه که به خورد گوشت نمیره
اصلا. بعضی چیز هست که ممکن است نجاست به باطنش بره، مثل برنج خیس خورده، برنج عرض میشود خیسوندن، بعد دیدم فضله موش توش پیدا شده، خب این فضله موش توش پیدا شد، اون آب خورده برنج رفته اونجا، بله میگن به باطن رسیده، ولی به گوش که به باطن نمیرسه که همون ظاهرش نجس شده، آب بکشن پاک.
بله. آقای سروری از سمنان برای ما پیام فرستادن، گفتن بنده در منزل مقداری پول تو صندوق صدقه انداختم، اما از طرف کمیته امداد کسی نمیاد پولهای صندوق رو ببره، آیا امکانش از خودمون پول رو برداریم، حالا صندوق رو خالی کنیم و به نیازمندان بدیم؟
بله، خودشون میتونن به فقرا بدن، مانعی نداره، ولی شبهه داره که بردارن خودشون خرج کنن، چون تو صندوق کمیته امداد ریختن معناش این است که دیگه تحویل دادند، پس بنابراین دیگه مثل این است که به فقیر داده باشید، از ملک شما خارج شده دیگه، بر ندارید خودتون مصرف کنید، ولی اینکه میتونید به فقیر بدید بله نداره.
خیلی عالی، ممنونم. جناب آقای جوادی از تهران برای ما فایل صوتی فرستادن و سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم. ممنون از برنامه خوبتان.
سلام و رحمت الله.
ممنون از پاسخگوییتان. یک سوال شرعی داشتیم، همون که ما یک جای رنگ میکردیم، بعد یک مقدار رنگ به دست ما رنگی شد، بعد هرچی خواستیم رو پاک کنیم، مثلا با تینر با بنزین، ظاهرش پاک میشد، اما یک کمی یک ذره بین یعنی روی پوست باقی میموند و پاک هم نمیشد. بعد الان خواستم ببینم که این الان مانع وضو هست یا نه، ما تلاش کردیم که مثلا پاک شو با تینر، حتی مثلا با بنزین اینا دست خوش شستیم، ولی یک مقدار بسیار کمی مثلا بین منافذ پوست احساس میکنم رنگ هست هنوز. الان این مانع وضو هست یا نه، وضوی ما درسته یا نه؟ دست شما در نکنم. ممنونم از برنامه خوبتان. یا علی،
خیلی متشکرم. حاجی بفهم سوالشون روشن بود.
خب بله، این که باید مانع رو برطرف کرد حرف درستی است، رنگ مانع باید برطرف کرد، ولی به این اندازه که ما بخوایم واقعا برسیم به حالت وسواس که لای اون رگه های پوست لای اونها نگاه بکنیم باز نه ذره بین بگذاریم، نه این مقدار نیست. اون چیزی که واقعا از نظر عرفی جرم محسوب میشه، جرم یعنی چی؟ یعنی اگر شما دست بکشید به ناخونتون میاد، یعنی احساس میکنید که چرا یه چیزی هست، احساس میکنید. این جرم، این باید برطرف بشه، ولی ممکنه واقعا گاهی ترنگ باشه،
یعنی جرم رفته ولی یعنی رنگ مونده.
مثل خون که میره گاهی ترنگ میمونه، مثلا یا فرض بفرمایید که خود حنا شما حنا بزنید به ناخونتون، بعد حنا رو میشورید، خب رنگش مونده، این دیگه جرم نیست. اگر یقین دارن که واقعا یقین غیر وسواسی آدمای معمول میگن نه من وسواسم نیستم، ولی خب یقین دارم، چیکار کنم؟ یقین دارم که الان جرمه هست، این باید برطرف شه. اگر امکان برطرف شدنش نیست، یعنی چی؟ یعنی مشقت داره دیگه، چیکار باید بکنه؟ چاقو رو بذاره مثل اون آقایی که گفتش که یه ریزه خونه ما مثلا خود گوشت رو تیکه بکنیم، اینم بیاد مثلا اونجای دستش رو تیکه بکنه، این که حرف نشد، کجا دین همچین چیزی گفته؟ پس بنابراین اگر امکان نداشت وضوش رو میگیره همینطور. بله، احتیاطش این است که تیمم هم زمیمه بکنند تو این جور موارد. بله.
حالا استاد با توضیحی که ایشون دادن، چون بالاخره اون چیزی که جرم رنگ رو میبره مثلا تینر هست. بله. یا بنزین هست. بله. اینو دیگه میره جرمش، یعنی
تمیره،
فقط اون رنگه میمونه. همین. یعنی دیگه اگه اون خود رنگه بمونه،
اگر آدم وسواسی نباشه فکر میکنم که به اطمینان میرسه از این طرفی که جرمی دیگه وجود نداره.
این که دیگه تیمم نمیخواد که دیگه.
نه دیگه، نه خیر.
این خود همون
نه.
چون دیگه رفته جرم و مانع هم نیست و وضو هم درسته با این توضیح. خب بریم ادامه سوالهای پیامی. گفتن که بخوایم زیارت عاشورا برای خودمون یا اموات بخونیم، اگر با یک مرتبه لعن و سلام بگیم بدون سجده و نماز باشه قبوله؟ حالا ایشون گفتن قبوله، باید بگیم درسته مثلا؟
یه دونه سجده نه، سجده جزئی از، اتفاقا جالبه بعضی سوالات که مطرح میشه بعد میبینیم خیلی مبتلا به همین سوال خیلی از ما کردن، خودمونم غافل بودیم از اینکه واقعا مثلا خودمون تا حالا نرفته بودیم بگیم این رو، بگیم ای کسانی که زیارت عاشورا تا حالا، ولی دیدیم مورد سوال هی قرار میگیره، میگه این سجده معلوم شد مثل ایشون. بعضی جاها هست دیگه، دیدید مثلا مهر نداره، چیز نداره، توی یه جلسه روزه رفته زیارت عاشورا نشسته خونده، الان دیگه میخواد روی زمین بیفته و فلان و سجده کنه، دیگه نمیکنه. سجده جزئی از زیارت عاشورا است، ولی نمازش جزء از زیارت عاشورا نیست. یعنی اگر زیارت عاشورا رو خوند سجدم کرد نمازم نخوند، گفته می شود که این شخص زیارت عاشورا را خوانده است، گرچه لعن و سلام هم صد بار نگوید.
یعنی یک بار لعن و یک بار سلام، ولی سجده جزءشه. حالا اینا باز تاکید میکنیم، بالاخره خوندن زیارت عاشورا مستحبه، ولی اگر میخوایم مستحب رو درست عمل بکنیم، کامل در واقع زیارت عاشورا برای ما ثبت بشه و ان شاء الله صحیح باشه، باید سجده زیارت عاشورا رو بخونیم. بعد یه نکته استاد، مثلا میشه سجده رو بعداً انجام داد یا نه؟ متصل به
سجده، متصله. سجدهش متصله. حالا اگر نتونست روی زمین چیز بکنه، حداقلش بعضی دیدید من دیدم تو مجالس، حداقل مهر میذاره پیشانیشو هم نشسته یه ذکر سجده. به قول شما واجبم که نیستش.
حالا اگر مهر نبود چی؟
محرم نبود، ذکر رو حداقل بگه.
بگن ذکرش.
ذکر رو بگه.
خب اینم از این. آقای بهشتی از جهرم گفتن اگر کسی به سن تکلیف نرسیده گناهی رو انجام بده چه اتفاقی میفته؟ اگر گناه کبیره باشه چی؟
براش نمی نویسن، ولی آثار داره، آثار داره. همچون که برعکسش هم هست، حالا اینم عرض بکنم، برعکسش اگر کار خوبی بکنه براش می نویسن. نماز بخواند، گفتن دیگه ما بلدیم دیگه که عبادات بچه‌ای که ممیزه صحیح هست شرعاً، میتونه بره تو صف نماز جماعت وایسه، هیچ اشکالی هم نداره، نمازش هم درسته، ثوابم داره، می نویسن براش. حالا اما اگر گناه کرد براش نمی نویسن، ولی خب این عادت نشه، می من الان که تکلیف نیستم که گناه رو انجام بدم، و مخصوصا این که در محدوده رسیدن به تکلیف هست، از الان باید تمرین بکنه، تمرین بکنه گناه نکردن رو. میگه فعلا مثل بچه‌ای میمونه که پدر مادر میگه که دختره، میگه که هنوز که تکلیف نشده حجاب میخواد چیکار کنه، پای لخ سر لخ میاردش بیرون، میگیم خب میگه تکلیف نشده، خب حالا شما یعنی میگید که وقتی این تکلیف شد همون اولین روز بعد از 9 سالگی یک دفعه منقلب میشه، خدا مقلب القلوب، منقلب میشه، یه دفعه یه چادر خوشگلی سرش میکنه و میاد. اینجوری نیست. حالا اونم که شما فرمودید همینه پاسخش، که بگه که من تکلیف ندارم گناه میکنم، و پس فردا شما میخوای خلاصه ترک حرام بکنی، از الان باید تمرین بکنی، مخصوصا گناهان، خودش گفته مخصوصا گناهان کبیره، مخصوصا گناهان کبیره مثل غیبت کردن، مثل دروغ گفتن و امثال اینا رو.
این نکته دقیق بود، چون وقتی بحث از گناهان کبیره پیش میاد فکرها و ذهنها میره به سمت برخی از گناهان، در حالی که گاهی گناهانی هست که به صورت نقل و نبات زندگی ما هست، غیبت، تهمت، دروغ، متاسفانه مخصوصا غیبت جز گناهانی است که خیلی خیلی دیگه معمول شده متاسفانه در بین مهار. خیلی راحت غیبت برادر مؤمن خودمون، خواهر مؤمن خودمون، فامیل و بستگانمون رو میکنیم، در حالی که گناه کبیره است و خوردن گوشت برادر مرده هست بر اساس تعبیر و تفسیر آیه قرآن عزیز و قرآن شریف که باید حواسمون باشه. خب دوستان عزیزم، باز یادآوری میکنیم که برنامه شمیم احکام رسالتش اینه، روشنای احکام رسالتش اینه که پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشه. از شبکه حضرت ولی است روزهای سه‌شنبه هم به خونه هاتون میایم از ساعت 17:30 تا 18:30، و فرصت داری که سوالات خودتون رو مطرح بکنید. حتی اگر دوستان در طول هفته سوال ارسال کنن، چه صوتی چه متنی، ما حتما جوابگو خواهیم بود. به صورت زنده هم میتونید بیاید روی خط و سوال بپرسید. پرسیدن که اگر در نماز صبح بعد از تشهد اشتباهاً بلند شدم و قسمتی از تسبیحات اربعه رو ذکر کردم اشتباه و حواس پرتی بوده و هیچ شکی در مورد رکعت هم نداشتم. بلا فاصله بعد از اینکه متوجه شدم دوباره نشستم و سلام دادم و بعدش هم سجده سهو به جا آوردم. کفایت میکنه یا باید نماز رو مجدد بخونم؟ آقای آزاد از قم گفت.
کار بسیار خوبی کرده، کار درستیه، نمازش باطل نیست. چرا؟ چون هنوز به رکوع نرفته بوده. اگر به رکوع میرفت رکوع زیاده حساب میشه، رکوع رکنه، سهو بوده، ولی رکن اگر سهون هم زیاد بشه نماز رو باطل میکنه، ولی هنوز رکوع نرفته بوده، پا شده تسبیحات اربعه خونده. خب دو تا کار اضافی انجام داده، یکی قیام و یکی تسبیحات اربعه. البته حالا اینجا شایسته است، بعضی از آقایون اینجوری فرمودن که دو بار سجده سهو میکنه، یک بار برای ایستادن بیجا، یک بارم برای تسبیحات اربعه اضافش.
آیین اگر ذکرم گفت،
ذکرم گفت با اینکه ذکر گفته، ولی بعضی از آقایون که ما در کتاب شریف العروة الوثقی می‌بینیم که آقایون حاشیه کردن، فرمود است هر چند ذکر را گفته ولی ذکر رو بیجا گفته، اونم نه به عنوان ذکر، به عنوان جزء نماز گفته، یعنی جزء اضافه آورده، اینم سجده سهو انجام بده.
خب خیلی ممنونم. اما سرکار خانم مروج از تهران، ایشون هم سوالشون رو به صورت صوت ضبط کردن برای ما ارسال کردن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. کسی خونه اگه با ادرار بچه نجس شده باشه چجوری اون قسمت رو پاک کنم؟ ما خونم اون کفش نجس شده، با چیکار کنم؟ چجوری پاک میشه؟ ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونیم. استاد، نجس شدن با ادرار بچه،
همین دیروز ما تصویری گذاشتیم توی خیلی کانال ها که مقام معظم رهبری توضیح دادن. البته چیز خاصی نیست که نظر خاص باشه، این که میگم ایشون، چون از ایشون ما گذاشتیم، بله خیلی جالب و تصویری هم هست، گذاشتیم تو کانال ها، ولی خب همه آقایون همین فتواشون. با آب قلی یا با آب کر کدومش؟ یه وقت است که اون زمین مثلا حال سرامیک هم هست و راحت میشه شیلنگو شما به شیر مثلا آشپزخونه وصل بکنید و شیلنگو بیارید اونجا. اگر که با کر بخواید این کار رو بکنید، خب شما آب رو میریزید، البته یه کار بکنید که این غساله، یعنی این آب باقی مونده جایی نره، مگر این که فاضلاب داشته باشه، که نداره. الان معمولا کف حال و آپارتمان ها نداره. خب حالا یه دستمال دورش بگذاری، دور اونجای دستمالی بگذاری که آب جای دیگه نره، اونجا رو آب میریزید، آبشو جمع میکنید، آبش جمع میکنید با آب کور، آبش جمع میکنید، چون بول هست احتیاط در این است که بعد که آب جمع کردید یه بار دیگه هم آب بریزید، آبشو جمع بکنید، تمام. این مال این. اون وقت غساله بار دوم دیگه پاکه، پاک شد دیگه غساله دوم، چون ما میگیم غساله یعنی هم باقی مونده آب. آب چون مال آب کور هست پاکه، ولی اون غساله اولی رو هنوز محل پاک نشده، غساله اولی رو اجتناب بکنن و وقتی برمیدارن با هر چی که برمیدارن، اگر با یه مثلا ابری پارچه برمیدارن اونو ببرن آب بکشن، اینو مواظبت بکنن. و اگر آب قلیله، خب آب قلیلم فرض کنید یه پارچه آب کردن آوردن، اون محل رو باز پارچه رو دورش میگذارن، آب قلیل رو میریزن، غساله رو جمع میکنن، از غساله اجتناب میکنن، دوباره آب رو میریزن، محل پاک میشه. اینجا فرقش اینه که در آب قلیل بار دوم غسالش رو اجتناب بکنن، غساله بار دوم چون مال آب قلیل اجتناب بکن، ولی محل پاک شده.
خب حالا اینجا فرق میکنه با اینکه مثلا کف خونه سرامیکه، نمیدونم مزایکه، یا اینکه نه فرش رو بچه نجس،
هیچ فرق نداره. روش تطهیرش همینه. هیچ فرقی نمی کنه.
بعد چی میخواستم بپرسم؟ آها، این که مثلا بچه ادرار کرده، حالا روی سرامیک یا توی روی مثلا موزاییک نمیدونم سنگ یا هر چی، ولی ازش مدتی گذشته و خشک شده، یعنی اصلا عین نجاستی وجود نداره، فرق میکنه؟
نه فرقی نمی کنه، هیچ فرق نداره. تطهیر محلی که با ادرار نجس شده به این صورته، ولی اون که حالا ادرار الان نداره ولی نجس شده، متنجس به ادراره، فرقی نمیکنه.
مثلا این ادراره وقتی موجود باشه با آب قلیل بریزی،
خب همون آب قلیل که میریزی در این حالی که بار اول میریزی خود بول رو هم میبره.
و یه وقتی مسئله مطرح بود، میگفتن با آب کور همین که بگیری و برداری آب حرکت بکنه پاک.
بعضی فکر میکنم خود رهبری هم این قید رو دارن که در صورت برطرف شدن نجاس بول آب را بریزد، اون وقت اون کاری نداره، آسونه با یه دستمال کاغذی چیزی اول روش بکشه که عین ادرار چیز پاک بشه بعد آب بکش.
همون با یک بار منظور یا نه؟ باز
نه برطرف کردن که دیگه با یه دستمال کاغذی.
نه نه منظورم اینه با این شلنگه
بعد دوبار. نه نه محل رو دوبار.
دوبار.
بعد.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. همچنان با شما هستیم و انشالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم در قالب برنامه روشنای احکام پاسخگوی سوالاتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیزی که برنامه روشنای احکام رو همراهی میکنید و ممکنه حالا برخی از مخاطبین ما در کانال ها دنبال میکنن، کانال هایی که مربوط به شبکه است و صفحاتی که مربوط به شبکه است یا بازپخش برنامه رو میبینن، در هر صورت ما روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیز پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما ما هستیم با حضور استاد گرانقدرمون حاجی وحیدپور. آقای شاه مرادی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفهم سوالتون رو.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من یک سوالی از کارشناس محترم داشتم، اجازه هست بپرسم رو؟
بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم که اگه مثلا ما بدونیم یه کارمندی هست و این کارمند داره مثلا رشوه میگیره، چون توی زندگیش رو نگاه میکنیم ببینیم که ایشون هر روز داره مثلا برای زن و بچهش طلا میخره یا معاملات میلیونی داره، ولی خب با حقوقش دور در نمیاد. آیا اینو ما میتونیم که حالا یقینم نداریم که دقیقا رشوه میگیره، یه احتمال خیلی قوی میدیم که این اتفاق داره میفته،
بله.
آیا میتونیم این رو اطلاع بدیم؟ اگر این رو مثلا اطلاع بدیم، حالا این گناه هست برای ما، تهمت حساب میشه، چیه اینو بعد وظیفمون چیه؟ جو ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
چشم، انشاءالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون. حاجا بفرمایید.
بله، این تهمت تو این جور موارد، بله، تا شما یقین نکردید که فردی مرتکب یک جرمی شده، نمیتوانید خودتون قضاوت کنید که این شخص. الان میگه ما احتمال میدیم، ما چه میدونیم؟ گفتن که آقا فعل مسلمان رو، کار مسلمان رو هم بر صحت بکنید. یعنی اینقدر توجیهاتی هست، نمیخوام بگیم که آدم خوشبین بی خودی هستیم، ولی خب تا توجیهاتی هست که ما بگیم مسلمان جرمی نکرده، باید توجیه بکنیم، مگر اینکه برامون ثابت بشه. شما یقین کردی که بله ایشون داره رشوه میگیره، بله موظفید برید. خلاصه اگر حرف شما رو بخرن، چون بعضی وقتا اینجوری نیست، ممکنه اون رشوه بگیره بعد به مقام بالاترش هم خلاصه سهمی بده، اونم سکوت میکنه. ولی نه، اگر حرفتون خریدن و نفوذی داشتید و تونستید تاثیر داشتید، بله برید بگید. ولی در جایی که احتمال میدید، یقین ندارید که من چه میدونم، چرا باید برم؟ وقت میشه تهمت واقعا گناه داره. چرا گفتم اینجا؟ برای اینکه بعضی جاها احتمالش هم کافیه که برید بگید. کجا؟ جاهایی که محتمل یه چیز مهمیه. محتمل، ببین احتمال، آها. الان شما چند درصد احتمال میدید که ایشون رشوه بگیره؟ میگه که مثلا 60 درصد. احتمال 60. ولی محتملتون چیه؟ رشوه گرفتن. اما یه وقت هست که نه، من احتمال میدم که این داره کار امنیتی نظامی علیه کشور میکنه. اینجوری یقینم ندارم.
رشوه نیست، یه چیز مهمی نیست.
یقینم ندارم. اونجا هرچند احتمال ضعیفش هم باشه، شما باید برید اطلاع بدید. چرا؟ چون اون چیزی که احتمال میدید چیه؟ چیز مهمی است واقعا. نمیشه همینطوری از کنارش رد بشید. اونجا باید برید بگید. ولی نمیخوام بگم رشوه مهم نیست.
آره، یه ممکن توی ارگانی، توی مجموعه کار میکنه که پول گرفتن اون، رشوه گرفتن، ضربه میزنه به مواس امنیتی و نمیدونم حالا چیزهای دیگه.
اونم اگر واقعا جوری باشه که مثلا مثل اون اختلاس های بالایی که آبروی نظام رو میبره، ضربه میزنه، اونجا هم اگر احتمال بدیم، اونجا هم چرا، با احتمال باید بریم جلو اون منفذ رو بگیریم. البته اینم بگم به جوری که آبروی طرف نریم همه جا پخش بکنیم. شما که نمیدونی که بری همه جا پخش کنی که فلانی رشوه میگیره. نه، برید جایی که قانونا مقرر شده که برید بگید. مثل مثلا هیئت رسیدگی به تخلفات مثلا میگم، خب هر خلاصه ارگانی یه هیئت تخلفات داره، بری اونجا بگی، به مسئولش بگی دیگه مسئولیت نداری شما دیگه، رفتی گفتی. کجا؟ اونجایی که صحبت رشوه کلان. شما فکر می‌کنی یه رشوه کلان، یه اختلاسی، یه چیزی، این جاهایی که در هر صورت محتمل، یعنی اونسی که احتمال میدید، یه چیز مهمیه که خلاصه نظام در خطره، آبروی کشور در خطره، نفوذ دشمن در کاره اینجا. ولی نه، حالا فرض بفرمایید که یه احتمال میدم یه جرمی مرتکب شده، حالا مثلا فرض کن که یه میلیون از یه ارباب رجوع یه میلیون گرفته، این حالا گرفته خلاف، تازه احتمال میدم ها، به جایی بر نمیخوره.
خب ایشون مثلا داره میگه که شواهدی هست که ایشون داره معاملات مثلا یه حقوق کارمندی میگیره، ولی معاملات کلان انجام میده. خب
احتماله، به یقین نرسید.
آره همین،
به یقین
نرسید. یا طلا و اینجور سا میگیره اینا. پس به این شکل نه. در این راسته چیزی به ذهنم رسید، سوالی که اخیراً یکی از بیننده‌ها توی یکی از صفحات مطرح کرده بود، حالا بعد انشالله صوت بینندمونم پخش میکنه. استاد گفتن که کسی گناه کرده، گناه کبیره ای هم انجام داده، من رفتم مثلا متوجه شدم، اطمینان پیدا کردم، بهش تذکرم دادم و اینا، آبروش مثلا نخواستم خیلی منور ببرم، و ولی این همجور داره تکرار میکنه، یعنی همجور داره این گناه رو مرتکب میشه.
ببین گناه فردیه دیگه.
بله
گناه فردیه. خب گناه فردیه خیلی ها هستن گناه میکنن. من نهی از منکر باید بکنم، نهی از منکرم کرده.
خب ایشون مثلا میگه که نهی از منکر من وقتی اثر داره که من برم به یک کسی دیگه بگم که بتونه جلوی موضوع رو بگیره.
واقعا اگر کسی هست که بتونه جلوی این گناه رو بگیره، میتونه، کسی میتونه جلوی این گناه رو بگیره که گفتن من مفسدش کم بشه، چون گاهی من میرم به یکی میگم اون نمیتونه کاری نمیتونه بکنه. گفتن من میشه غیبت. غیبت هم که گناهه.
من یکم باسرش بکنم این سوالا رو، چون ممکنه بعضی جاها هم بحث باشه، مثلا میگه عمل خلاف عفت داره انجام میده، منم مطمئنم یقینم دارم که داره این کار انجام میده، رفتم میگه بهش گفتم
فایده ای نکرده.
آره ولی مثلا اگر برم به یکی از نزدیکانش بگم
فایده داره،
این شکلی مثلا
اگر واقعا مؤثر فایده داره، بله این نجاته، این نجات یک مسلمانه، نجات یک مسلمان از یک مفسده بزرگ، از یک عمل خلاف بزرگ، اونجا بله اونجا نداره. ولو غیبت هم هست، برم به اون بگم پشت سرش رفتم عیبش رو گفتم دیگه، چه عیبی بالاتر از این بگم فلانی اینجوریه، ولی چرا گفتم؟ به خاطر اینکه اون رو نجات بدیم. اگر واقعا اون شخص تأثیر داره، میتونه این کار رو بکنه، جلوش بگیره، بله برو بگیم.
درست. خب خیلی ممنونم، متشکر. سرکار خانم موسوی از قم صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، دو تا سوال داشتم. اولش این که گفتن هو یا هو کشیدن بعد از نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام غلو و گناه محسوب میشه. دومیش هم این که لمس و مس لفظ هو نیازمند به طهارت داره، چون از جهتی ضمیر و از یه جهتی هم میگن اسم خاصه خداست. خیلی ممنون، خسته نباشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر. استاد حالا هو یا یاهو، بعضی ها بعد از نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه،
از این جهت که شخص رو شبیه میکنه به بعضی از فرقه ها مثل صوفیه جایز نیست. ما نداریم در شیعه، کجا داریم؟ کجا دستور داده شده که هو بکشید؟ البته بعضی وقتا تو ادبیات هم به عنوان طنز و شوخی هست، دیدی دیگه، میگه یه یاهو بکش کارتن، یعنی مثلا منظور اون کنایه است. اون کنایه است، یعنی یه توکل بر خدا بکن، بگو یا الله برو کارت انجام بده، اونم منظور اینه. ولی بعد از نام امیرالمومنین، نه، امیرالمومنین سلام الله علیه، نه اینکه بگم علی هو، این کار ما نیست، این کار صوفیه است. صوفیه هم مطرود اهل بیتن، روایات زیادی ما تو این زمینه داریم، و لذا کاری که ما رو شبیه اونها بکنه نباید انجام بده.
و اینکه حالا خود هو جزء الفاظی است که و کلمات
کجا به کار بره؟ اگر واقعا به قول ایشون هو که نیست اصلا، هو اگر به عنوان ضمیر باشه، که مثل اینکه میگیم هو الله، او الله هست مثلا، اگر اینجوری باشه مثل بسمه تعالی است، یه وقت میگیم بسم الله تعالی الله داره، یه وقت میگیم بسمه تعالی، این ضمیره، این در واقع کلمه الله نیست، ولی به اون برمیگرده. اینو فرمودن، نه این فرمودن که لمسش مانعی نداره، چون لمس یا حالا صحیح ترش مسه، مس اسم مبارک، هو اسم نیست، هو ضمیره، مسش مانعی نداره.
مثلا ما توی زیارت از کنم که دعای جوشن کبیر داریم، یا من و الله هو، اینجا
اون ضمیره، الله هو یعنی مگر او، خب بله
اینجا چی میشه؟
نه اون مگر اینکه تو آیات قرآن باشه. عرض کردم تو آیات قرآن میگه هو الله الذی لا اله الا هو، یا الله لا اله الا هو الحی القیوم. این جزء قرآنه، این کلمه قرآنیه، نمیشه مسه بدون حضور بکنید. ولی اگر نه خارج قرآن باشه، گرچه منظورم خداست، ولی مسش اشکالی نداره.
بله. خب یه عزیز بیننده‌ای پیام بسیار مفصلی رو برای ما فرستادن که حالا من سعی می‌کنم خلاصش بکنم. ایشون گفتن که تو خونه مادرم خلاصه چند تا گربه هستن، حیات دارم هست، و یکشون هم بچهش خلاصه همونجا بزرگ شده و زاد و ولد کرده. در و پنجره که باز میشه اینا میان توی خونه، باعث مزاحمت میشن، میرن توی کابینت ها و یا چیزای دیگه، گاهی نجس میکنن، و گفتن که نمیدونیم چیکار بکنیم. ایشون میگه من پیشنهاد دادم به همسرم که گربه ها رو بگیره ببره جای دیگه، مثلا یه شهر دیگه، محله دیگه اینها. اولا بفهم که آیا این کار اشکال داره یا خیر.
نه، این کار خوبیه، بهترین راهش همینه. و یه وقت این کارو نکنن که گربه ها رو مثلا سر راهشون چیزی بذارن، مسمومشون بکنن، بکشنشون. این کارو نکنن، آثار بسیار بدی داره، آثار نامطلوب داره. ولی اینکه اونها رو جمعشون بکنن، البته راه نزدیکم ببرن، میگن گربه باهوشه، دوباره برمیگرده، بلده، کاملا بلده، دوباره برمیگرده. یه راهی ببرن که دیگه براشون برگشت به اونجا ممکن نباشه، بهترین راهش.
یعنی اون مصداق آزار و اذیت
حساب نمیشه. نخیر، نه.
چون گاهی گربه به قول حالا ایشون هم در ادامه هم گفتن مثلا خوابیم یه دفعه میاد بالای سر، نمیدونم باعث ترس میشه.
نه، موزیه. الان که ایشون میگه الان حیوان موزیه داره اذیت میکنه، دفع حیوان موزی مانعی نداره.
بله. سوال بعدی 903 4 شماره پایانی 5253. عرض کنم که پرسیدن که سوالی که داشتم اینه که با کسی قرار ازدواج کنم، میگه باید با فامیل هایی که اون میگه قطع ارتباط کنم، با همه عموها و عمه ها و دوستام، در صورتی که الان رابطم باشون خوبه، گاهی اذیتم میکنن و ناراحت میشم، ولی خب ارتباطم رو قطع نکردن. الان اگر بخوام با اون آقا ازدواج کنم، این خانم هستن، با همه قطع ارتباط کنم گناهه؟
قطع رحم گناهه. وقت بعضی وقتا لازمه، اما اینجا لازم نیست. یعنی این که من به خاطر این ازدواج برم قطع رحم کنم با همه اونها، به خاطر این که برم با این آقا مثلا ازدواج بکنم، خب این مشاوره میخواد. یعنی یک توازن باید برقرار بشه. نمیدونیم ما الان که در جریان نیستیم، ببینیم بیا خمینی که موقعیت این خانم جوری است که خب حالا خواستگار دیگه نداره، ازدواجش ممکن نیست، اگر با این آقا ازدواج نکنه میمونه براش عواقب داره، اینا هست، چاره نداره. یعنی دیگه راه منحصرش ازدواج با این آقاست. چاره اگر راه منحصرش ازدواج با این آقاست، پس اولویت ازدواجه، گرچه لازمش عرضم شد که قطع روابط باشه، چاره نیست.
ولی اگر منحصر در این
نه، منحصر نیست، چه لزومی داره؟ این چه عرض می شود که چه می دونم کاندیدیست برای ازدواج که به شما دستور بده که پس فردا ممکنه فرض کن بگی اصلا خونه مادرتم نرو، خونه پدرتم نرو. بنابراین گزینه مناسبی، حالا ما که مشاور نیستیم، ولی به نظر می رسد به لحاظ مشاوره گزینه مناسبی برای ازدواج نیست، مگر این که دیگه از باب دیگه حالا بیچارگی
استراری که دیگه هیچ کس
نیست دیگه
ممکنه مونده. این خانم اگر ازدواج نکنه مشکل،
بله عواقب داره، عواقب که خب داره. بله بعضی از دختران ما سنشون رفته بالا، واقعا هم ندارن، خواستگار ندارن، بعدم میبینه که خب پس فردا پدر مادرم که همیشه موندنی نیستن، میرن یکه و تنها میمونه، کسی نیست، واقعا سن که میره بالا متوجه میشه که حامی میخواد، مشکل اینه. خب اینا بعضی وقتا دیگه تن میدن به یک ازدواجی که خیلی هم شاید مورد رضایتشون نباشه، چارم ندارم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که آقای سید جلیل از عراق روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت بخیر.
ممنونم.
عرض ادب و ارادت خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
شما هستن که دو تا سوال داشتیم متفاوت، حالا اجازه بدید مطرح کنیم.
بله.
که زمانی تو مسائل مالی با شخصی یا کلن چند نفر اشخاص به اختلاف میفتن و
بله آقای سجلیل
علال صدا
داریم، سوالتون سریع بفرمایید.
بعد شما هست کنم که در مسائل مالی وقتی به مشکل میخوریم میخواییم مصالحه کنیم و خیلی شرایط سخته، این مصالحه چه شرایطی داره؟ مثلا را شاید یه طرف به قول معروف راضی نشه، باید شرایطش چه؟ و یکم احکام خمس سوال داشتیم، این بحث ارتفاع سرمایه که میفرماین چجوریه؟ یعنی مثلا ما چند تون بار مشابه هم داریم، مثلا 5 تون به قول معروف تیراهن داریم، اینا مخمس میکنیم پولیتونشو میدیم، ولی سال آینده این قیمت ها خیلی فرق میکنه، دوباره اون یه تونی که داریم پولشو طبق روز باید حساب کنیم یا نه اون یه تونه سال قبل حساب کردیم دیگه نیاز نیست مخمس بشه.
شما وقتی که حساب و کتاب خمسی مثلا حالا تیراهن رو، خب شما خود اون تیراهن رو یک پنجمش رو جدا نمی کنید قیمتش رو بعد بدید، یا نه از مجموع پولش رو حساب می کنید؟
ما معمولا مجموع پولش رو حساب میکنیم، بعد چون این تو گردشه به اون معروف از انبارمون میره بیرون دوباره میاد جاش، ولی مثلا سال آینده که میخوایم حساب کنیم دوباره طبق وزن حساب میکنیم که چند تن مثلا موجودی داریم، ولی قیمتش رو به روز پرداخت میکنیم.
بسیار خوب، چشم، انشالله پاسخ میدیم. آقای سید جلیل، خدا نگهدارتون باشه، انشالله.
خدا حافظ.
ممنونم استاد. سوال اولشون در خصوص اختلاف مالی که حالا چند نفر با هم اختلاف مالی پیدا کردن، این مصالحه باید به چه شکل باشه؟ حالا اگر کسی راضی نشود کنار نیومد،
نشود، نزاع ادامه پیدا میکنه، هیچ نزاع قطع نمیشه. اون وقت ببینید مصالحه برای این است که کار به دادگاه نکشه.
بله دیگه، اصلا کار همینه.
مثلا مصالحه رو شرع مقدس، مصالحه میدونید که یک نوع معامله است خودش اصلا. مصالحه یعنی چی؟ یعنی
ممکنه به نفع شما باشه، ممکنه به ضرر شما باشه.
در هر صورت
درسته؟ بله؟ در مصالحه،
در مصالحه نه، به یک نحوی در حقیقت به نفع هر دوه، چون نزا رو جمعش میکنه.
یعنی از نظر مالی دیگه،
از نظر مالی ما اسم مصالحه رو میذاریم نسیخ به سوزن کباب، اینجوری میشه. یعنی فرض بفرمایید، مثال میزنیم، شما میگی که مثلا ادعا میکنه که 50 میلیون شما باید بدیم، من میگم که نه بابا من 30 میلیون باید بدم، اینجوریست. خب حالا به قول شما ممکنه بله مصالحه کنیم رو 40 میلیون، 40 میلیون خب من تصور میکنم که ضرره، بله این هست، ولی در هر صورت نه سیخ میسوزه نه کباب. یعنی چی؟ یعنی نه اون 50 میلیونه نه 30 میلیونه. چرا؟ چون من اگر بگم پافشاری کنم بگم 30 میلیون اون ضرره، اگر پافشاری کنیم بگم 50 میلیون من ضرره، اینه که میخوام بگم هیچ کدوم در واقع ضررم نکردم، به نفع هر دوی. چرا؟ چون میان رو گرفتیم، نه 30 میلیون نه 50. 30 رو اگر بگیم، اگه بگیم 30 به نفع منه ولی به ضرر اون، اگر بگیم 50 به نفع اونه به ضرر منه، یه چیزی میگیم که هر دو نفع ببرن. به اصطلاح میگن برد برد، مصالحه برد برده. منتها باید این جور موارد یه شخصی بیاد میانجی بشه که او بتواند مصالحه ایجاد کند، صلح ایجاد کند، و الا ممکنه خودشون لجبازی بکنن و به نتیجه هم نرسن. هیچی به نتیجه نرسن، میگه که خیلی نتیجه نرسید، هیچی، برو دادگاه شکایت کن، حالا برو و دوندگی بکن و چقدر خرج کن و آخرش معلوم نیست، به حقش هم برسه. بنابراین ما اول مصالحه بکنن خیلی بهتره.
و سوال دومشون در خصوص محاسبه خمس، حالا ایشون مثال زدن مثلا کسی که کارش خرید و فروش آهن هست، تیراهن داره، این حساب و کتابی که داره و قیمتی که افزایش پیدا می‌کنه چی با حساب؟
قیمتی که افزایش پیدا می‌کنه سوده، مگر اون تورم کاذب، اینو عنایت بفرمایید، یعنی با کسب تورم کاذب سوده. مثلا میگید که پارسال من سر سال خمسی آهنامو حساب کردم، فرض کنید 1 میلیارد من قیمت آهنام بوده، داراییم بوده، 1 میلیارد 200 میلیون شده خمسش، تمام شد دادم، درست شد. الان امسال حساب میکنم میدم که 2 میلیارد قیمت ایناست، 2 میلیارد، پارسال 1 میلیارد بوده
خمسش هم داده تازه،
آها الان 1 میلیارد اومده روش. بعد خودش میگه بابا تورم 1 میلیارد اومده روش چیه؟ ما سود نکرد، چقدرش تورمه؟ یعنی واقعا هیچی نیومده روش. تورم کاذب رو میفرماین که کسر کنی. حالا تورم کاذب چقدره؟ اون خودش جدول داره، من نمیتونم الان دقیقا بگم، جدول داره، تو اینترنت هم بزنید میتونید، جدول بانک مرکزیه، کسر میکنید اون تورم رو، میگه اینقدرش تورمه، کسر. مثلا میگید که 1 میلیون که سود کردیم، مثال میزنیم، حالا 200 میلیونش تورمه، هیچی، در واقع 800 میلیون شما سود کردی، خمس 800 میلیون رو بده.
حالا نکته که من ازشون پرسیدم و یه جور راهکار بهشون دادم، مثلا میگیم اگر کسی 1 تن آهن داره، این 1 تن آهن بیاد بر اساس وزن خمسش رو محاسبه بکنه.
بله.
خب اینجوری چی؟
اینجوری اگر باشه که سالهای سال خمس نمیده. چرا؟ چون میگه که من 1 تن آهن پارسال داشتم، 1 تن یعنی 1000 کیلو داشتم، 200 کیلوش رو دادم، که البته 200 کیلو آهنم نمیده، پولشو میده.
آره دیگه 200 کیلو رو پولشو میده.
پولشو دادم، بله. 800 کیلو، 800 کیلو موند. امسال میبینم که همون 800 کیلوه، چیزی اضافه نشده، چرا خمس بدم؟ این درست نیست. 800 کیلو همون 800 کیلوه تو انبارت. درسته، ولی خمس 1 میلیارد رو دادی شما، قیمت اومده روش. به عبارت دیگر شما نمیتونی بگی ببینید من خیلی ساده
همه اجناس اینجوریه؟
بله.
مثلا کسی که برنج فروش هم هست
بله 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 سود کرده، شما نمیتونی سود کرده یا نکرده خلاصه. پس اینا که جنس
من
تو
من موظف هستم خمس جنسم رو بدم.
بله.
موظف نیستم که پولش رو بدم که.
درسته.
درسته.
بله.
یعنی اگر کسی 100 کیلو برنج داره 20 کیلو خمسه.
بله.
میتونیم 20 کیلو رو ببره بده.
بده. ببره بده. ما که نگفتیم.
تبدیل کردن مگه نیازه؟
نه نه، ولی همون 80 کیلویی که مونده براش امسال چقدر قیمتش؟
خب من یه بحث قیمته.
بله.
برای خمس جنسم رو باید بدم.
ببینید آقای اسماعیلی، برای شخصی که سرمایه در گردش داره با دیگران فرق میکنه. شما تو خونتون برنج داری، خمس 100 کیلو رو دادی 20 کیلو شده 80 کیلو موند، 80 کیلو دیگه خمس نداره.
خب
این مصرفیه. اما برای تاجر گذاشته تو انبارش، برای چی پس تو انبار میرن جنس ها رو میذارن؟ برای اینکه قیمت بره بالا، و الا خود جنس ها که اضافه نمیشه که، جنس همون جنسه، وزنش همونه، مقدارش همونه، ولی سود میکنه. سود کرده. خمس به چی تعلق میگیره؟ به ربح، به سود. منتها سود حقیقی. خیلی خوب باشه. باشه، تورم سود حقیقی نیست، کسرش کن. ولی سود حقیقی ببین چقدر خمسشو بده.
بله. پس ایشون در واقع باید بر قیمت اساس قیمت
روزه.
تورم کسر میشه دیگه.
کسر تورم.
کاذب، تورم کاذب. بعد این رو خودشون باید مثلا حساب بکنن این تورم رو.
تورم رو عد کردم، جدول داره. جدول داره، میتونن خودشون بررسی کنن. دفاتر اونی که من اطلاع دارم، دفتر مقام معظم رهبری، خودشون طبق جدول عمل میکنن. یعنی وقتی میرن دفتر حساب میکنن، دفتر میگه که خب انقدر این مقدارش
تورم پولا، تورم آهن، این تورمی که روی این جنس اومده، این با پول فرق میکنه.
تورم رو قیمته رفته دیگه.
آره دیگه.
تورم رو قیمته اب نداره.
نه رو ارزش پول نه ها.
میدونم میدونم. ببینید یعنی در واقع بر اساس قیمت آهن شما پارسال 1 میلیارد تومان داراییتون بوده و امسال بر اساس قیمت آهن 2 میلیارد تومان داراییتونه. درست شد؟ خب این دارایی یعنی سود. خب این ارزش آهن دیگه. ارزش آهن اینجوریه. ارزش آهن پارسال اینقدر بوده، الان اینقدر. منتها یه مقدار ارزش کاذبه اونو کسرش میکنن، اون جدول داره. وقت میگن که شما الان دارایی چقدره، فرض کن انقدر، چقدر پارسال خمس دادی؟ میگه خمس 1 میلیون دادم. باقی موندهش چقدره؟ باقی موندهش خمس میده.
سوالی که پرسیدن در خصوص این چسباندن ناخن برای خانم هایی که فوت میکنن، تکلیف شرعی چیه؟
تکلیف شرعی اینه که اگر امکان داره غسال برداره. اینم ما بررسی کردیم، ما از غسال خونه مرتب به ما زنگ زدن، اگر امکان داره بردارن. ولی گاهی برمیدارن خون میاد، نمیتونن جلوش بگیرن.
این مرده؟
بله 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 بله، تا مدتی همینطوره. تازه سی مرده. بله اینجوری نیست که بله یک تو قبر میذاری بعد یه ماه دو ماه دیگه اون چیز نداره، اون میخشکه. ولی این نه،
بعضی توی مثلا سردخونه که میذارن ممکنه، حالا این
ممکنه دارن. ولی طبیعتش این است که این خوبه.
درسته.
به ما میگن که ما اینو وقتی میخوام بکنیم جراحت ایجاد میشه تو بدن میت که جایز نیست، خون میاد نمیتونیم جلوش بگیریم. امکان برداشتش اگر نباشه، اونجا میت را غسل بدن و مثل خود چیز میشه، مثل خود زنده. زنده بود چیکار میکرد؟ وضو میگرفت یا غسل میکرد یا تیمم زمینه میکرد. اینجا هم همینطوره، غسلش بدن، تیمم بدل از غسل میت رو هم بهش بدن.
تیمم بدل از غسل این همون وضوئه؟ یعنی بر سر و صورت و دست؟
بله،
یا نه
بله.
بدن؟
نه همون پیشانی هم دست هست، منتها 3 بار میخواد. یک تیمم بدل از غسل صدر، یک تیمم بدل از غسل کافور، یک تیمم بدل از غسل خالص،
آب خالص. حالا یه دیروز با جای وحیدپور جای برنامه داشتیم صحبت میکردیم توی ماشین که میرفتیم، بحث غسل مسند میت که بعضی توجه ندارن، بعضی از غسال خونه ها و کارایی میکنن که گاهی خلاصه واقعا غسل شرعی انجام داده نمیشه. غسل باید در مرحله اول آب مخلوط با صدر، بعد آب مخلوط با کافور به شکلی که مضاف هم نباشه، بعد آب خالص، یعنی 3 تا غسل. این استاد اینم بفرمایید بعد نیست که حالا برخی از بیننده هامون
ببینید میت مسلمان دیگه خودش که ازش کاری بر نمیاد که، این تکلیف ماست، تکلیف ماست که یه غسل صحیح بهش بدیم. غسل صحیح هم این است که اول غسل صدر بدیم، یعنی صدر را به اندازه که آب رو مضافش نکنه، مقدار کم صدر را
به اندازه زیاد باشه. بله بله. و اونم کم باشه،
مخلوط با آب بکنیم که بهش میگن آب صدر، غسلش میدیم. دوم کافور را مخلوط میکنیم با آب، میشه آب کافور، اونم مضاف نشه، غسلش میدیم. سوم نه دیگه، آب خالص بدون اینکه چیزی قاطیش بکنیم، میت رو غسلش بدیم، غسل ترتیبیه، سر و گردن کامل آب بگیره، سمت راست کامل آب بگیره، سمت چپ کامل آب بگیره، بعدم بریم سراغ مراحل بعدش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. تشکر. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو همراهی فرمودید. اگر در طول هفته هم سوال برام ارسال بکنید، هفته آینده سه‌شنبه حتما پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين.